خانواده رو مدیریت کنن. نیاز به من عرض کردم خدمتتون که خانم‌ها این توان رو دارن و میتونن این کارو بکنن، چون دقت دارن توی خرید. خانم‌ها در حقیقت باید دقت بیشتری خرید میکنن. اینو فکر کنم همه خانواده ها از آن داشته باشن، چون به هر حال ریزبین ترند خانم‌ها و به همین دلیل میتونن با دقت بیشتری این بحث رو مدیریت بکنن. حالا و سلامت افراد خانواده براشون اهمیت داره و به اصطلاح مطالعه بیشتری هم در رابطه با بحث‌های سلامتی دارن و دقت بیشتری هم دارن، حالا مخصوصا فرزندانشون که خیلی براشون مهمه. باید یه مقداری این توی جامعه ما فرهنگ سازی بشه. البته باز اینو تأکید میکنم، این به معنی نیستش که ما نباید مسئولینمون مطالبه داشته باشیم، ولی شرایط فعلیمون که به این شکله، این باید فرهنگ سازی بشه که یک مادر اولویت های زندگی فرزندش رو تأمین بکنه. اولویت ها اون بعضی ما این چیزایی نیستش که توی جامعه رسمه، نمیدونم حالا حتما یه برند بخریم بپوشیم یا حتما فلان دکور رو داشته باشیم یا حتما باید اینها رو تغییر بدیم توی این شرایط و یه در حقیقت فشار مضاعفی روی خانواده بیاریم. مادر چطوری میتونه اینا رو مدیریت کنه؟ من توی یکی دو تا جمله میگم. اگر ما بتونیم این آرامش رو در خانواده ایجاد بکنیم که همینهایی که به همین شکل هستن تو خانواده فعلا کافیه و اقتصاد ما اجازه نمیده اینا رو تغییر بدیم، اما روی مسائل سلامتی، روی برای بحث تغذیه، برای بحث حالا نمیدونم پوشاک، برای بحثی که لازم است اونجا هزینه بکنیم، این استرس رو تو خانواده سطحش میاره پایین، حتی برای خود اون مادر و برای همسرش. وقتی سطح استرس و اضطراب پایین بیاد، به هر حال اون محیط بانشادتره و بچه ها استفاده بیشتری میبرن. به این توجه کنیم، ما بچه همون فقط لباس نمیخوان، فقط دکور نمیخوان، نمیدونم میزشون ست بشه با نمیدونم رنگ پردشون، مهمتر از همه اینها هم آرامش است. اگر ما این تنش رو با این فشار اقتصادی به بچه ها انتقال بدیم، در حقیقت اون بحث سلامت روانی خانواده رو تحت تاثیر قرار دادیم. من برای همین گفتم خانم ها می توانند این آرامش رو به خانواده بیارن،
اگر بخواهند دیگه.
اگر بخواهند
خانم های ما می خواهند آقای راست واقعا.
اگر فضا مناسب باشه و مساعد باشه، چون خانم ها بسازن. خانم دکتر تو شرایط سخت اقتصادی معمولا خانم ها همراهی میکنن. زنده بشید.
بسیار ممنون
خانم دکتر، لطف کردید. براتون از این موفقیت میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارت.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب ما متاسفانه چند روزی است که بخش کروناهمون دوباره برگشته به برنامه صبح گفتگو، و داریم راجع به اون صحبت میکنیم. در این بخش من گفتگو میکنم با دکتر شاهین قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص عفونی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام جناب آقای راسخ، به شما و به شنوندگان عزیز صبح همگیتون بخیر.
در خدمتتون. آقای راسخ اونور استودیو هستن، سلام می‌کنم به امیرحسین سیدی. برگردید. من
سلام می‌کنم
به ارادتمندم. آقای قاسمی، الان دو روزیه که مدارس مجازی شده و گفتن که امروز و فردا، بله، و گفتن به واسطه آلودگی هواست. به نظر شما به خاطر آلودگی هواست یا نگرانی از اومیکرونه؟
واقعاً بخواید دوست عزیز، چند روز اخیر یا در یک دو هفته اخیر به هر حال بحث این سوش جدید اومیکرون مطرح هستش و با عنایت به این که مطالعات محدودی که در چند وقت اخیر روی این قضیه پیش اومده و دیدند آمار ابتلا در کودکان نسبت به سویه های قبلی بیشتر هست، محتملاً این قضیه یعنی شیوع احتمالی این ویروس هم میتونه در این تصمیم گیری نقش داشته باشه.
بله
خدمتتون عرض میکنم که خب احتمالاً جناب علی و شنوندگان در جریان هستن که این سویه توی آفریقا در جایی که واکسیناسیون به طور ضعیف انجام شده پیدا شده و شیوع پیدا کرده. مطالعات که توی یک دو هفته اخیر یا در دو سه هفته اخیر انجام شده دیده شده که درصد ابتلا در اطفال نسبت به سویه های قبلی بیشتر هست. خب طبیعتا در بحث اطفال هم هنوز اون واکسیناسیون به طور قطعی و علمی انجام نشده و در نتیجه با توجه به ازدهامی که بچه ها دارن و ضعفی که در رعایت پروتکل‌ها در اطفال به هر حال مطرح هستش باعث شده که حساسیت روی این قضیه بیشتر مطرح باشه و من فکر میکنم که این قضیه مجازی بودن در مورد با این سویه اوکمیسون مطرح هست و البته باید مطرح باشه و باید هم حتما رعایت بشه. رعایت این قضایا در جلوگیری از بروز یک اپیدمی جدید قطعا بسیار اهمیت داره. یعنی ما تعارف نداریم، ما تازه چند هفته که از اون اپیدمی وحشتناک سوشه دلتا نجات پیدا کردیم، هنوز اون خاطرات روزهای تاریک هنوز تو ذهن ما هستش و اصلا تمایلی نداریم که این قضیه تکرار بشه. بنابراین تمام جوانب به احتیاطی رو به هر سویی که امکان داره باید رعایت بشه.
آقای روحانی یه شعاری داشت در کارزار تبلیغاتیش به نام به عقب بر نمیگردیم. من احساس میکنم مسئولین هنوز دارن رو همین شعار کار میکنن و اصلا به عقب بر نمیگردن. آقا اومیکرون اومده، یه حرکتی بکنید، به عقب برگردید، خواهش میکنم یه محدودیتی بذارید، یه اقدامی بکنید که خطرناکه. دو سه هفته دیگه یه دفعه ببینیم تعداد کشته شدگان ما بره بالای اعداد سه رقمی، اون موقع دیگه نمیتونیم کاری بکنیم.
حالا آقای دکتر، خواهش میکنم ظرفیت این به عقب برگشتن داریم به لحاظ اجتماعی به نظرتون؟
خدمت شما
عرض میدونم خطر جدیه ها، من تو میگم این ظرفیت اجتماعی وجود داره.
من اینو عرض میکنم خدمتتون، به هر حال آنچه تا حالا تو این مدت کوتاه در مورد این سویه جدید کشف شده کار شده، خوشبختانه مواردی که ابتلا پیش اومده که البته داره پخش هم میشه در جهان، درصد مرگ و میرش بالا نبوده. لذا خب استرس زیادی نباید ایجاد بشه، از این نظر نگرانی نباید زیاد ایجاد بشه. اما باید توجه داشته باشیم مطالعات نشون میده این سویه به دلیل جهش‌هایی که زیاد و غیر معمولی که توش ایجاد شده قدرت انتقالش به داخل سلول‌های بدن و در نتیجه قدرت پخش و سرایتش در جامعه متاسفانه خیلی بالاست.
درسته.
و در نتیجه به هر حال ما باید رعایت اصول رو، یعنی به صورت رعایت شدید اون فاصله گیری اجتماعی رو و به همچنین تکمیل هرچه سریع‌تر بحث واکسیناسیون رو در جوانا و سنای بالا رو به طور کامل انجام بدیم. نباید بذاریم در برابر کار انجام شده قرار بگیریم، اتفاقی بیفته پخش بشه و بعد باز مشکلات بعدی، چون هنوز تحقیقات روی این ویروس به طور کامل به نتیجه نرسیده. ما باید بدترین شرایط رو در نظر بگیریم. بنابراین برای پیشگیری که بهتر از همیشه درمان هست، فعلا برای این سویه هم سازمان بهداشت جهانی، وزارت محترم بهداشت خودمون همچنان توصیه میشه که به شدت مراقب باشیم.
درست.
چون ما خاطرات تلخی از قبل داریم و این مراقبت شامل افزایش درصد رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گیری، استفاده از ماسک که متاسفانه اخیرا میبینیم دیگه یه مقدار آمار اومده پایین.
درست.
و همچنین افزایش و تداوم انجام واکسیناسیون هاست تا به طور کامل پوشش داده بشه. حتما دوز یادآوری رو افرادی که واجد شرایط هستن بعد از گذشت اون زمانی که اعلام شده انجام بدن تا انشالله دچار مشکلات و سختی هایی که در اخیرن داشتیم نشه.
انشالله که همینطور.
خیلی ممنون آقای دکتر قاسمی عزیز. خواهش. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای ما که ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون کنی زائر بی زبون کنی خاکی مهربون کنی خاکی مهربون کنی خوش به حال کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای ما که ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای ما که ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون تویی زائر بی زبون تویی خاکی مهربون تویی خاکی مهربون تویی زائر بی زبون تویی خاکی مهربون تویی.
امیر حسین، بچه ها از اتاق فرما میگن از سایت همدم تماس گرفتن باید کار دارن.
آقا سر شوخی رو وانه
نما برکن
الان به خدا رو ما
کی بود میگفتی بعد از محدثه کی بود میگفتی
بریم بخش وضعیت راهای کشور.
سارا خانم میگه الان زنگ زدن
بریم وضعیت راهای کشور آقا ببینیم وضعیت راهامون چه شکلی.
به حال ما به من گفتم اعلام میکنم
بریم.
رئیس پلیس راهور ناجا تا در این خصوص صحبت
رشب امامزاده هاشم هستش که بر اساس گزارش 78%
در تردیدها و سفرها وجود داره و این نشانگر اینه که مردم عزیز
در حرازمون هست شلوغ‌ترین محور ما بوده در روز پنجشنبه.
آخرین اخبار راه‌ها و وضعیت جاده‌ها در صبح و گفتگو.
سفید حرکت کن، برنامه رادیویی صبح گفتگو، بزن بغل آقا، بزن بغل.
خب جامسنگ احمد شیرانی رئیس محترم مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا رو خط ارتباطی بودن. جامسنگ خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشین ان شاءالله. جامسنگ شیرانی، ظاهرا مدیریت قرارشه که هوشمند پیدا بکنه برای سفرها، چون محدودیت سفرها برداشته شد و محدودیت تردد ساعت 10 شب تا 3 صبح هم چند وقتیش که برداشته شده، اما این سوی اومیکرون که اومده شاید نشه دوباره این محدودیت رو ایجاد کرد. چطور کنترل میکنیم وضعیت جاده ها رو و اینکه الان متوجه به تغییرات آب و هوایی الان وضعیت راه ها چطوره؟
بله، همجور که جناب علی هم اشاره فرمودید، خب محدودیت های تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 بامداد لغو شده در ارتباط با برخورد با تخلفات ورود غیر مجاز خودروهای به شهرهای دارای گروه بندی قرمز و نارنجی. خب پلیس راهور تابع قوانین و مقرراتی است که ستاد ملی مقابله با کرونا به پلیس ابلاغ میکنه. خب قطعا در ارتباط با این موارد اگر هموطنان بخوان اطلاعات دقیق‌تری داشته باشن، حتما بایستی آخرین اطلاعی هایی که مربوط به ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با محدودیت‌های تردد هوشمند هست توجه کنن و ما هم طبق همین قواعد و مقررات صرفاً برخورد و اعمال قانون خواهیم داشت. ضمن اینکه وضعیت ورودی و خروجی به شهرها در ارتباط با گروه‌های قرمز و نارنجی توسط دوربین‌های ثبت تخلف هوشمند در حال رصد و کنترل هست و جا داره من از همکاری و همراهی مردم عزیز کشورمون که در واقع همکاری کردن در ارتباط با شکستن زنجیره انتقال این بیماری و شاهد هستیم که در اکثر استانهای کشور وضعیت رو به بهبودی هست. در ارتباط با جاده های کشور هم به اعتذار برسونم، خب محدودیت تردد در جاده حراز در دو روز گذشته به علت عملیات عمرانی به اتمام رسید. جاده حراز از امروز باز هست و هموطنان میتونن استفاده کنن. خب البته ما در هفته آینده هم در یک تاریخی که البته در مورد بعدی من خدمت اعلام میکنم، فکر میکنم 21 این ماه باشه، مجدد عملیات عمرانی در جاده حراز هست و جاده حراز در هفته آتی هم از تاریخ 21 به مدت 3 روز برای عملیات عمرانی بسته هست. مسیر جایگزین جاده چالوس و جاده فیروزکو خواهد بود. ضمن اینکه در حال حاضر وضعیت تعداد در جاده‌های کشور برابر رصدی که در مانیتورینگ کشوری داریم، در ورودی به کلان شهرها و خصوصا در ورودی به شهر تهران در آزادراه کرج به تهران و همچنین جاده شهریار به تهران در مقاطعی سنگینی بار بیشتر به چشم می‌خوره که نیاز هست، علاوه بر اینکه مشکل ترافیکی در ارتباط با تصادف به چشم نمی‌خوره، ولی خب همین ترافیک سنگین نیاز هست هموطنان رانندگان عزیز که در این مسیرها قرار دارن با صبر و حوصله رانندگی کنن که انشالله با در واقع فراغ خاطر و با آرامش به مقصد برسن. دیروز هم یک حادثه در آزادراه قم کاشان داشتیم متاسفانه که برخورد یک دستگاه تریلی به یک دستگاه اتوبوس بود که با توجه اینکه ما قبلا هم در این برنامه عرض کردیم خدمت هموطنان عزیز، یکی از علتهای اصلی تصادفات در جاده ها خستگی و خواب‌آلودگی و اصرار به رانندگی های طولانی مدت هست. متاسفانه در این حادثه هم تریلی با توجه به اینکه رانندگی از مقصدی که حرکت کرد و بدون توقف بود و با خستگی و خواب‌آلود در جاده قرار گرفت بود، از مسیر اصلی خودش خارج شد، به مسیر مخالف وارد شد و با اتوبوس برخورد کرد. متاسفانه در صحنه 7 نفر از هموطنان جان خودشون از دست دادن و تازه هم مجروح شدن که اطلاعات دقیقش در دو مجروحین در اورژانس از طریق رسانه ها اعلام شده. خواهشی که به هموطنان دارم در سفرهای برون شهری حتما این 4 علت اصلی تصادف را دقت داشته باشن: سرعت غیر مجاز، عدم توانایی در کنترل وسیله ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی، عدم توجه به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه و انحراف و تجاوز به چپ ناشی از عجله و شتاب در رانندگی هست. اگر موارد دیگه هست بفرمایید که من در خدمتتون باشم.
قربون محبتتون جناب شیرانی عزیز، خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم. روز خوبی داشته باشید شما و همه همکارانتون در پلیس راهور ناجا.
متشکرم. من آرزوی سلامتی برای هموطن عزیز دارم.
خداحافظتون باشید. استاندار محترم استان یزد آقای دکتر مهران فاطمی قرار به ما بپیوندند. در باره استان یزد میخوام ازشون بپرسیم مجموع اقداماتی که صورت داده شده، یه اتفاقی که قراره برای بودجه سال آینده بیفته این هست که بودجه های عمرانی به نوعی بیاد به استانها اختصاص پیدا کنه. در دولت نهم هم این تجربه رو داشتیم، رئیس جمهور وقت سازمان برنامه رو منحل کرد یا بگیم تبدیل کرد به یه معاونت زیر ریاست جمهوری و اصلا ساختار بودجه ریزی رو هم تغییر داد. و چون درآمدهای نفتی خوب بود اون موقع، بودجه ها دادن استانها. اون زمان ما اثر خاصی ندیدیم، حالا شاید به خاطر اینی که سازمان برنامه تبدیل به معاونت شد و ساختارش تغییر کرد مشهود نبودم چیزی که ازش صحبت میکنیم. اما اگه ما بیاییم بودجه ها رو بدیم استان ها، کمک میکنه به این که تمرکز ثروت در شهرهای بزرگ، کلان شهرها به ویژه پایتخت جلوگیری کنیم و این توزیع ثروت در سراسر کشور خود به خود کمک کنه به توسعه متوازن. این نکته ای که درباره بودجه سال آینده دیده شده، هدف گذاری رشد 8% اقتصادی است. این که میگیم هدف گذاری یعنی هدف میذاریم که بشه 8%، حالا شاید نشه، اما روی کرد اینه که بره به سمت رشد اقتصادی. یعنی شما اقتصاد بزرگ دنیا هم وقتی مثلا رشدش صفر باشه تو یه سال نمیشه 8%، نهایتاً 1%، 0.5%، 1.5% در شکوفاترین حالت اقتصادی به 2% رشد اقتصادی نمیرسه در سال، مگه اینکه یه رشد منفی باشه بیایم اصلاح بکنیم بعضی از شرایط و اون رشد منفی برگرده به صفر که اونو مثلا بگیم رشد خوبی اتفاق افتاده، و اینه تو شرایط عادی اتفاق نمیفته. اما اون چی که اعلام شده که بودجه ها به این شکل توزیع بشه خیلی کمک میکنه به توسعه متوازن و رشد اقتصادی. حالا اینکه به اونجا برسیم یا نه بحث دیگری است. همکارم هم دارن تلاش میکنن با دکتر فاطمی ارتباط برقرار کنم. ما از استان یزد که معروفه این استان به دارالمؤمنین بپرسیم از وضعیت این استان و چگونگی اقدامات عمرانی که تا این لحظه دارن انجام میدن. الان ما با کسری بودجه شدید مواجهیم، قاعدتا هر جا کم میاره و کسر میاره دولت از بودجه عمرانی کسر میکنه، میذاره جای هزینه های جاری، چون هزینه های جاری رو نمیشه کارش کرد. اما عمران اگر یه سدی مثلا 70% ساخته شده باشه، مثلا میگه آقا به جای 70% امسال 2% رشد کنه، به جای 75% 72% رشد بکنه. این کار اینو یه کارش میشه کرد. خب آقای دکتر فاطمی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. خدمتتون عزیز. زنده باشید. آقای دکتر فاطمی از استان یزد برام بگید برنامه‌هایی که پیش رو دارید برای عمران این استان.
به حضورتون عرض بکنم که استان یزد که معرف حضور همه عزیزان
است. بله، دارالمؤمنین.
بله، استان یزد هم دارالعباده است، هم دارالعلم هست. استانی که رتبه چهارم صنعتی کشور رو داره. بله. تنها شهر میراث جهانی شهر یزد هست در کشور، جزو 5 شهری است که ثبت یونسکو شده. 2200 هکتار بافت تاریخی بی نظیر و به هم پیوسته داره. ما حدود در واقع استان دوم معدنی کشور هستیم. 51% سنگ آهن کشور متعلق به استان یزد هست. بیش از 70% کاشی و سرامیک استان یزد، در واقع استان کشور توسط استان یزد تولید میشه و به هر تقدیر 27 سال رتبه اول کنکور رو داشته. خب تو تمام مسائل و مشکلاتی که پیش روی استان هست، بزرگترین چالش چالش آب هست و جز ابر پروژه های عمرانی که در دست اقدام هست، بحث انتقال آب دریای عمان به استان یزد هستش که 250 میلیون متر مکعب تخصیص داره و توسط بخش خصوصی قرار هستش که انشالله در طول دولت 13 برنامه ریزی بشه و
این آب پایان دولت این اتفاق خواهد افتاد
انشالله. بله، کنسرسیومش در واقع توسط بخش خصوصی شکل گرفته، مطالعات انجام شده و به امید خدا ما شاهد این خواهیم بود که این اتفاق بزرگ در استان یزد انشالله بیفت.
بله.
در کنار اون البته جزء پروژه های میان مدت هم خطوط انتقال دیگری هم هستش که داره پیگیری میشه. به هر تقدیر یکی از مسائل مهم استان مسئله آب هست. ما در آب شرب به شدت دچار مشکل هستیم و برای این داریم برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت انجام بدیم و الحمدلله برنامه دولت این هستش که در تمام استانهایی که دچار مشکل هستن، مخصوصا استانهایی که در فلات مرکزی قرار گرفتن، بس آب پایدار رو تأمین کنه. خب این یکی از محورهای توسعه استان هست. محور دوم بحث معدن هست. گفتم که ما استان دوم معدنی هستیم و استراتژی و راهبرد ما در واقع از قطعه ببخشید از سنگ تا قطعه هست، یعنی کل زنجیره خدمتون ارزش رو در حوزه معدن فعال بکنیم. یکی از فرصت‌های پیش روی استان و به خاطر موقعیت بی‌نظیر و بافت تاریخی ویژه‌ای که داره بحث گردشگری است که عرض کردم استان یزد دارای یک بافت تاریخی بی نظیر و یک کویر بسیار جذاب و در دست از پذیر هستش که در این زمینه هم داره برنامه های بسیار خوبی رو ما داریم پیگیری میکنیم.
ممنونم آقای دکتر فاطمی. من به ذهنم این میاد که وقتی از عمران یه استان صحبت میکنیم بگیم آقا قراره توی 4 سال این دوتا اتفاق بیفته، نگه مثلا این 20 تا اتفاق قراره بیفته که دوتاش هم نیفته، اینکه ما بتونیم این استان رو به لحاظ آب شرب مشکلشو حل کنیم، چون به حال تأمین استان آب استان یزد سالها قبل از توی استانهای مجاور صورت میگرفت، برای مردم گلایه هایی به وجود بود، حتی امسال هم ما در اصفهان شاهد تنش آبی و گلایه کشاورزان و شهروندان بودیم که چرا آب این استان به استان دیگری میره. مخالفتی با اینکه شهروندان استانهای همجوار سیراب بشن از آبی استان وجود نداره، این کار تو همه جای دنیا دارن انجام میدن. اما امیدوارم نکته‌ای که درباره تامین آب این استان گفتید اتفاق بیفته تو این 4 ساله و ما شاهدش باشیم و گزارش رو از زبان خودتون بشنویم.
ان شاء الله به امید خدا در خدمت شما هستیم.
قربون شما. خیلی از شما ممنونم دکتر فاطمی عزیز.
متشکرم و ممنون. التماس دارم.
ملتان صدا.
خب آی راسخ، ما طبق روال این هفته که هر روز یک کتاب رو معرفی کردیم سری میزنیم به اتاق فرمان و خانم مینو حساسیان یک کتاب رو برای ما معرفی میکنم.
ممنونم امیر حسین جان.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب رسانه های قدسی در خدمت شما هستم. با من همراه شوید. کتاب رسانه های قدسی به اهتمام محمد قاسم فروغی جهرمی گردآوری شده است. این کتاب شامل 88 وصیت نامه شهدای خبرنگار می باشد که در بردارنده نکات بارز و جلوه های قدسی و نشانگر تعالی روح و پرواز فکر و اندیشه های متعالی شهدای خبرنگار این مرز و بوم است که در فضای امروز جهان با وجود انواع جاذبه ها لحظه ای از انجام وظیفه در نقش یک رسول خبری و مسلمانی متعهد و مجاهد غفلت نکرده و با نثار خون خیش مکتب حیات بخش انقلاب اسلامی را زنده نگه داشتند. همچنین جلوه های عظیم و قابل اطمینان در تاریخ ایران اسلامی و جهان حقیقت خواه را به یادگار گذاشتند، با امید آن که از این کتاب در جهت ارتقای کمال و رشد جامعه به ویژه نسل جوان بهره بسیار ببریم، شما را تا معرفی کتاب دیگر به خدای بزرگ می سپارم. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خون زندگیمون
بپا چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
ما اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنند.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب ساعت 7:59 است. ما در بخش تماشاخانه هر روز گفتگوی تلفنی داریم با محمد رضا ایمانیان، اما امروز محمد رضا ایمانیان در استودیو حاضر.
بله، چه سعادتی است که ما ایشون رو امروز ملاقات کردیم. اوایل که با محمد رضا ایمانیان صحبت می‌کردیم من خیلی کنجکاو بودم، این صدای لطیف و شیرین و این دانش و تجربه‌ای که در این صوت منتقل میشه مال چه چهره ای است. جستجو کردم و چهره نازنینش همون موقع ها دیدم. خیلی از شما احتمالاً این کار رو کردید، چون ظرف کمتر از 1 هفته مخاطبای برنامه افزایش پیدا کرد و دائم هم پیام میدادید که آقا بخش فرهنگیتون رو زمانش رو بیشتر کنید. امروز سعادتیست. من اولا به احترام محمد رضا ایمانیان بلندشم،
محبتتون
و دیگه این که ابراز خرسندی و خوشحالی بکنم از این که محمد رضا ایمانیان.